بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاروهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. جريان نوح از اون جهت که یک سبقه عمومی داشت و سفینه او و طوفان او آیت جهانی بود که تعبیر قرآن است به جنه آیتن للعالمین، جزء اموری بود که غالب مردم حتی مشرکان حجاز با خبر بودند. لذا تلاوت داستان نوح برای مشرکان حجاز عبرت انگیز بود. از این جهت در پایان این قصه فرمود فندر کیف کان عاقبت المنذرین، اونایی که انبیا اینها را انذار کردن و اونها عالمن آمدن تمرد کردن، کیفر تلخشون همون غرق در طوفان و ورود در نار بود که اغرقوا فادخلوا نارا. قوم نوح جریانشون تا کنون یکی دو بار در سوره مبارکه نساء و سوره اعراف بازگو شد. در سوره نساء آیه 163 به این صورت تلاوت شد: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی. آیه 163 سوره نساء انبیای بعد از نوح را مشخص میکند که کیا هستند و اون آیه سهمی دارد در روشن شدن معنای آیه 74 همین سوره که فرمود ما بعد از نوح انبیای را فرستادیم. اون انبیا که چه افرادی بودن کی بودن در سوره مبارکه نساء مشخص است. در سوره اعراف آیه 69 مقدار وضعیت قوم نوح بازگوش، آیه 69 سوره اعراف این است: اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. شما را جانشینان قوم نوح قرار داد، یعنی شما نسل کسانی هستید که در کشتی نوح بودند و نجات پیدا کردند و جانشین اون اقوام تلف شده و به هلاکت رسیده بودند، شما هم جزء جانشینان اونهایی. اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. در این آیه فرمود وصف علیهم، یعنی آیه سوره یونس که محل بحث است، این چنین فرمود: وصف علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی به تذکیری. این فرمایش را حضرت نوح وقتی گفته است که اونها هم خیلی تندروی و کجرفتاری کرده. در سوره مبارکه شعرا آیه 116 به این صورت آمده است: قوم نوح و حضرت نوح گفتن لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، تا اگر دست از این تبلیغ و تبشیر و انذار بر نداری بالاخره رجم میشوی. این حرف را در آیه 116 سوره شورا می‌خوانیم. چه این که در سوره مبارکه هود آیه 32 به بعد این صورت مطرح است: قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. بعد از گذشت 9 قرن و نیم به حضرت نوح گفتم خیلی جدال کردی، خیلی مناظره کردی، خیلی ما را به ستوه آوردی، بالاخره ما هر پس را نمیپذیریم، کاری از تو ساخته است انجام بده، تو که ما را تهدید میکنی به عذاب الهی، اون عذاب الهی را بیار. اینا هم به قدرت مادیشون مغرور بودن، همون طوری که فرعون تولا به رکنهی، اینا هم تولو به ارکانهم. لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه بود، من حالا تصمیمم گرفتم و تصمیم من هم اون تأکید راه های قبلی است و اون توحید در توکل است که فعل الله توکلتو نه توکلتو علی الله. این تقدیم علی الله بر توکلتو برای حصر است که در حقیقت توحید در توکل است. اما من تا کنون که متوکل علی الله بودم، الان در بخش پایانی علی الله توکلتو، این توکلم را تکمیل میکنم. شما هر کاری میخواد بکنید بکنید. گفتید لتکونن من المرجومی، میخواد بکنید بکنید. گفتید قد جادل تناف اکثر تجدار ناخسته شدی، هر کاری در دست برمیاد بکنید. این کان کبر علیکم مقام به تذکیری به آیات الله فعل الله توکلتو، شما هم عجمو امرکا به شرفا کن. اگر تهدید کردید گفتید لتکونن من المرجومین، میخواد به عمل کنید بکنید. در چنین فضایی حضور مبارک نوح سلام الله علیه اون تصمیم نهایی را به اینها ابلاغ کرده است که فرمود علی الله توکلت و هیچ کاری هم از شما ساخته نیست، منم هراسی ندارم، نه منفعتی از شما به من میرسید که حالا نرسد، نه توان اضرار را دارید. فین تولیتون فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین. اونها فکذبوه نه یعنی حدوثن، بلکه اون تکذیبشون را ادامه دادن، همچنان تکذیب را ادامه دادن. در این صحنه ذات اقدس اله اون چرا که مهم است اول ذکر میکنند، اون چرا که اهم است اول ذکر میکنند، اون چرا که مهم است بعد ذکر میکنند. نظم طبیعی این است که اونطور که در سوره مبارکه هود مشخص شد که ما دستور دادیم در روز خطر از جای خطر جوشید که اینا هیچ فکر نمی کردن، جایی که اینا هیچ فکر نمی کردن از همونجا خطر جوشید و اون فارت تنور است. تنور جای آتش است، جای فوران آب نیست. هیچ کس فکر نمی کند از درون تنور که مرتب آتش ظهور می کرد حالا دفعتا سیل در بیاد. خیلی از جاها ممکنه ذات اقدس اله اراده بکند آب در بیاد، اما از معدن آتش آب در بیاد برای اینکه دونا بفهماند کار به دست دیگری است. فارت تنور. از اون طرف هم باران سیل آسا باریدن گرفت، از اون طرف هم از تنور آب جوشی و سطح زمین را آب فرا گرفت و عذاب داشته باشه. نظم طبیعی این است که همونطوری بخشش تو سوره مبارکه هود هست، بخشش در جای دیگر فرمود از باران به وسیله بارش های تون سیل وار آب ریزش کرد، از تنور هم آب جوشید، طوفان پدید آمد، اونها غرق شدند و نوح سلام الله علیه با مؤمنان همراه اون نجات پیدا کردند. اونها رفتند، اینها موندند و اینها جانشین اونها شدند. این سمت را انسان در موقع گفتن باید با ترتیب بگوید. اونها از بین رفتن، نوح و همراهانشون موندن و جانشینان اونها شدن. اما در موقع گفتن ذات اقدس اله اول نجات نوح و همراهان نوح ذکر میکنن، و اینکه اینها جانشینان اون حال کینن، اینا رو ذکر میکنن، بعد از حرکت اون مکذبان خبر میده. این برای تقدیم اهم بر مهم است. ملاحظه فرمایید، فرمود فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک، کسانی که با حضرت نوح در کشتی جمع شدند ما اینها رو نجات دادیم، و جعلناهم خلائف، اینها را جانشینان قرار دادیم، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. خب نظم طبیعی این است که فهم کافران را هلاک کردیم و غرق کردیم، اینها را جانشین اونها قرار دادیم. اول که اسم جانشین را نمیبرن، که اول اون مستخلفان که از بین رفت اونها را اسم میبرن، بعد خلیفه را. ولی برای اهمیت مطلب اول از نجات و خلافت مؤمنان سخن به میون می آورد، بعد از هلاکت کافران. فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. این برای تقدیم هم به مهم است. بعد فرمود فندر کیف کان عاقبت المنذرین، تو تلاوت بکن، تو نظر بکن، یعنی اونها تلاوت تو را تلقی کنن و از این صحنه خوب پند بگیرن. این صحنه صدر ساقش پند است. یه وقت است یه حادثه می آید، سیلی می آید، آتش سوزی راه می افتد، این دیگه وقت و فتتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه است. حالا وقتی سیل آمده، آتش سوزی آمده، دیگه خانه مؤمن و فاسق را یک جا می سوزونن. حوادث طبیعی اینطوره. اینطور نیست که اگه سیل آمده خانه مؤمن را خراب نکند، خانه کافر را خراب بکند. یا آتش سوز اتفاق افتاد در شهر، همه را یک جا می سوزونن. این وقت و فتتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اما وقتی سخن از آیت الهی باشد، سخن از معجزات باشد، همه جا بر اساس رمتاز الجمع ایوهر مجرمون کار میشود، همه جا بر اساس ریمیز الله الخبیث بن طیب کار میشود. همون در اون جریان سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام اینطور نبود که همه آسیب ببینند. کافران از این تندباد رنج میبردند، مؤمنان سالم بودند. همون جریان حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما که این آب نیل خون می شد، این مؤمنان به حضرت موسی سلام الله علیه وقتی یه قدح آب می گرفتن می نوشیدن، آب بود به بحری بردن، همین که می دادن به یه دونه از اون مخالفان می دن خون بود. این پیداست به که رو معجزات الهی است. اینا می گرفتن خون بود، اونا می گرفتن آب بود. این دم، این خون که جزء معجزات حضرت موسی بود علیه آل فرعون، و امتاز الجوم ایها المجرمون شک می گرفت، طول یمیز الله الخبیث من الطیب شک می گرفت، آثار معاد و قیامت در معجزات انبیا در دنیا ظهور می کنند. اینجا به همین صورت بود. فرمود این طوفان که آمد، ما فقط همین گروه رو نجات دادیم. و این سفینه نوح هم اینطور نبود که حالا با باد حرکت کند یا با موتور حرکت کند یا با وسایل صنعتی حرکت کند، که بسم الله مجراها و مرساها. وقتی وجود مبارک نوح سلام الله علیه بخواست رو براند، رهبری کند، حرکت بدهد یا ساکن کند، لنگر بیندازد، وقتی میگفت بسم الله راه میافتاد، اراده میکرد که بیستد، میفهمد بسم الله میستاد. بسم الله مجراها و مرساها، مرسا یه لنگر انداخته، این مستر میمی همون ارسا رو میفهموند. این که خدای سبحان فرمود ما سلسله جبال را رواسی قرار دادی و جبال ارساها، یه لنگر انداختن. این سلسله جبال لنگر کره زمین است که او را از نوسان استراب باز بدارد، که به وطده به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی استراب، ماده یعنی استرابه. فرمود میدان، استراب، نوسان، حرکت زمین را با سلسله جبال، با این کوههای سنگین میخوب کرد، وتد یعنی میز، و وتد به سخوره چیرا میدان ارزهی، یعنی اضطراب ارزهی. اینجا هم وجود اون باره که نو سلام الله علیه با بسم الله خواهد، نه با باد یا با وسائل صنعتی دیگر، بسم الله مجراها و مرساها. خب چنین معجزه ای لیمیز الله الخبیث اون طیب را به همراه دارد، دمتاز الجوم ایر مجرمون را به همراه دارد دمانه. لذا فرمود فنجیناه و من معه فی الفلک، اون کشتی نبود که حالا اگر خودش بود بتواند در برابر اون طوفان عالمی بیستد، بود و جعلناها آیتا للعالمین، معجزه جهانی است. مثل جریان هست که عیسی و مادر سلام الله علیهما فرمود و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، این مادر و پسر این دوتایی روحم یه معجزه جهانی هست که کسی در نه بی اطلاع مونده و در اعجاز اونا تردید دارد. و اغرق من لدین کرده و بایاتنا تنظر کیف کان عاقبت المنظرین، دیگه سخن از قوم نوح اینا نیست که اصل کلیست، هر کس را انبیا انذار کرده، اینام اصرار ورزیدن بر کفر، پایانشون بالاخره این گونه از عذاب هاست. حالا اون چرا که در سوره مبارکه یونس نقل میکنن غالبا با همین این سه خطر آبی همراه بود، یعنی قوم نوح با غرق و قوم موسی سلام الله علیه، یعنی اون آل فرعون اخذناهم و نبذناهم فی الیم، جریان یونس سلام الله علیه با دریا با هم بود. فاغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، برای همیشه این عهد ثابت است. برای تداوم همون از فمود ثم بعثنا من بعدهی رسولا الى قومهم، هرگز ذات اقدس اله بشر را بدون هدایت و راهنمایی رها نمی کند. بالاخره خدا رب این هاست، انسان را باید بپروراند، انسان هم با علم و معرفت پرورش پیدا میکند، معرفت و علم هم وسیله انبیاء آید مردم می شود. فلذا فوت ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، این مرسلین کیا هستن؟ بخشی از این مرسلینی که بعد از حضرت نوح، حضرت موسی و هارون اینا هستن که بعد از حضرت، چون قصه حضرت موسی و هارون رو در آیه بعد ذکر میکنند، معلوم میشود این که فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، این ناظر به اون انبیا و مرسلین علیهم السلام هستند که اونها در فاصله بین نوح و موسی علیه السلام واقع شدن. گرچه موسی و هارون و همچنین عیسی علیهم السلام بعد از نوح، ولی اینها را چون در این سوره موسی و هارون علیهم السلام را ذکر میکند و جداگانه مطرح میکند، معلوم میشود که منظور از این رسول اون انبیایی هستند که بین حضرت نوح و حضرت موسی علیه السلام قرار گرفتند. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، این رسول بخشی از اونها در سوره مبارکه نساء آمده است که آیه 163 سوره نساء این بود، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اینا انبیایی هستن که بعد از حضرت نوح، لکن هم از آیه 163 می توان استفاده کرد، هم از اطلاق آیه بحل بس که انبیایی که بعد از نوح تا زمان حضرت موسی، اینا یک قسمتشون در قرآن کریم قصص و داستان‌های اونها آمده، یک قسمتش هم نیامده، چون در همون آیه 163 و 164 سوره مبارکه نساء به این صورت آمده است، فرمود و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورن و رسولن قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولان لم نقصص هم علیک و کلم الله و موسی تکلیما، که مشابه این تعبیر در یکی از این حوامیم بعد از یاسین هم آمده است که اونجا هم مشابه این تعبیر است که فرمود انبیای ما دو قسمت، یک قسمت رسولی هستند که قصصنا هم علیک، یک قسمت انبیای هستند که لم نقصص هم علیک، نگفتیم جریان را. این نشون میدهد که برابر اون چی که در روایات هست که انبیا خیلی بیش از اونها که اسامی شریفشون در قرآن کریم آمده است، حالا یا 124,000 یا کم درو بیشتر، و اون چی در قرآن کریم است تقریبا 25 نفره. انبیای فراوانی بودن که قصصشون به جریانشون تو قرآن کریم نیامد. سرش آن است که اون روز که نظیر جهانی شدن یا جهانی کردن یا جهانی سازی که نبود، که به تعبیر اینها کل جهان در حد یک دهکده باشد، همه از جای دیگه باخبر باشن، شرقی از غربی باخبر باشد، غربی از شرقی مستحضر باشد، خاور میانه از دو جناح باخبر باشد، اینطور که نبود. که قرآن یه داستانی که نقل میکند برای آن است که دیگران ببینند و عبرت بگیرند و از مثبتاتش استفاده کنن، از منفیاتش هم پرهیز کنن. گاهی فرمود سیرو فی الارض فانظرو کیف، گاهی هم فرمود فانظرو کیف کان عاقبت المنذرین مانند. اون روزها اون طرف آب یعنی باختر دو و قسمت های غرب کشف نشده بود، هیچ از فکر نمی کرد که بعد از اقیانوس آرام خبری است. این طرف آب یعنی اقیانوس اطلس یعنی چین و اینها بود، با خبر بودن، اطور الولو به سیم بود، ولی رابطه نبود. کسی توان اون را نداشت که از حجاز سفری بکند به اون طرف آب برود چین و از اوضای چین با خبر بشود. حالا اگه انبیایی که مال اون طرف اقیانوس اطلس باشد یا انبیایی که اون ور آب اقیانوس کبیر باشد قصصشون رو قرآن نقل میکرد، هیچ راهی برای اثبات نبود. این که گاهی گفته میشود چطور انبیا همش تو خاور میانن، نه خیر، بعضی از انبیا تو خاور میانن. بالاخره تو روایات داره 124,000 پیغمبر، حالا 124,000 نه 100 پیغمبر، یک چهارمشون تو قرآن کریم آمده، بقیه را خود قرآن کریم فقط ما نگفتیم. بخیر راه ندارید شما برای تحقیق کنید. ما اگر قصه پیغمبری رو که اون طرف باختر یا اون طرف خاور باشد اثبات میکردی میفهمیدی که ما درست میگیم، اما ما اینجا قدم به قدم به شما نشون میدیم این خبر میانه است، این راهتونه. ما همون در جریان سفرهایی که شما به انطاکیه میرید بین حجاز و شام این سفرها رو داشتید، بهتون گفتیم که دو تا قریه بود، دو تا محل بود، آثار تمدنی زیادی داشتن، ما همه اینا رو به حرکت رسوندیم، خاک کردیم. شما برید اگر آثار باستانی میشناسید، میراث فرهنگی میشناسید، کند و کاو کنید ببینید زیر زمین چه خبره. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین یعنی وسم شناس، سیما شناس، علامت شناس، یعنی آثار باستانی شناس. تو جمع شما هم کسانی هستن. این دوتا محلی که ما بیان کردیم بر جاده از سر راهتونه. و انهما له به امام مبینن، امام اون بزرگ راه رو میگن امام. و چون راه نمایان الهی در صراط مستقیم اندیشه اونها، علم اونها، عمل اونها به منزله بزرگ راه هست، لذا به اینها میگن امام. وگرنه امام اون بزرگ راه رو میگن که هر کسی وارد شد مستقیما به مقصد میرسد. همون ما این دو تا شهری که بیان کردیم بر جاده است، دور نیست. شما اگر متوسمی دارید، وسب شناسی دارید، سم شناسی دارید، سیما شناسی دارید، علامت شناسی دارید، کاملا میتوانید کند و کاو کنید، آثارشون ببینید که نه با یه تمدن قوی ما اینا رو خاک کردیم. خب این گفتن داره، اما اگر از انبیا و امتهای خاور دور و باختر دور نقل میکردن کسی درک نمیکرد. و اگر گفته شد همه معارف در قرآن کریم است، یعنی به لحاظ باطن است که نزد ائمه علیهم السلام است. وگرنه انبیایی بودن، عممی بودن، مبارزاتی داشتن، احتجاجات داشتن، معجزاتی داشتن، ایمان و قبول و نکولی داشتن، هیچ کدام از اینا تو قرآن نیامده. ولی وجود اون بارک معصوم سلام الله علیه که فرماید عدد انبیا 124,000 است، یکی از انبیا این چنین بود، خدا به این چنین گفته است، اینا طبیعی نیست که از راه وحی و الهام خدای سبحان به این 14 معصوم علیه السلام فهمونده اونا به ما منتقل کرده. خب پس این رسولی که بعد از حضرت نوح تنها همین ابراهیم و انبیای ابراهیم علیه السلام نیستن، شاید انبیای دیگری هم باشن که خدای سبحان داستان اونها را نقل نکرده است. و اون تغییر تعبیری هم که در سوره مبارکه نساء هست شاید مشکل به همین معنا باشد. آیه 163 سوره نساء این است که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل. منظورش اون انبیایی که بعد از نوح هستن ناظر به ابراهیم ها نیست، وگرنه فعل رو تکرار نمی کرد. از اینکه فعل و جمله رو تکرار فرمود معلوم میشه اون انبیا غیر از هست ابراهیم هم. خب چرا؟ خب حالا این کشتی که در این مقطع بود، حالا اون خاور دور یا باختر دور، اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اون طرف اقیانوس کبیر رو که دسترسی نداشتن، یک گروه خاص نجات پیدا کردن، بقیه هم که هلاک شدن. حالا کی وسیل؟ مگه همیشه حضرت نو کشتی ایجاد میکرد یا اون کشتی نو در اختیار دیگری بود که قاره پیما باشد؟ مردم با چه وسیل از اقیانوس آرام بگذرن؟ بعدها کشتی پیدا شد، اون وقت درها نبود که منقرض شدن. همین قسمت مهمی که الان در شرق هست، بودایی ها و هندوها، اینا شاید حرفای انبیا رو مثل مجوسی ها تحریف کردن. همه شما وقتی به غرب سری میزنید میبینید بسی که بسیار از اینا گرایش به بودایی پیدا میکنن، حالا که خسته شدن از این زرق و برق مادیگری رو آوردن به یه سلسله مکتبهای آینی نه دینی. چون در بودا، در هندو براخره آین مطرح هست نه دین، یه مقدار گرایش های معنوی هست، اما عبادات و روزه و نماز و جهاد و این تکالیف درش نیست یا اینها برداشتن، لذا مورد قبول خیلی از این غربی ها احیانا قرار میگیرد. خب این همه حرفایی که بودن از کجا اینها از ریشه معنوی بعد منحرفش نکردن؟
خدا این دین که جهانی هست، خب برای اونها هم باید چیزهایی باشه که ازش انذار بگیرن که فهمتون آیا؟
بله اون هم بود، ولی ما دسترسی نداریم، نمیدونیم که اون انبیا چی گفتن. بعد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون همگان موظف بودن این رو پذیرن، دیگه سخن از انبیا دیگه نبود، همشون موظف بودن که همین رو پذیرن. کاملا میتونن، رایت ظالمان جلوشون رو میرن، همون لولا دفع الله الناس بعض هم و بعض لحوت مستوامه و الان که جهانیست، که الان تو مزه تجارتش میشه جهانی، فرهنگش میشه جهانی، خیلی از آداب و سننش میشه جهانی، دینش نشه جهانی. قرض آن است که این که فرمود انبیای بعد از نوح آمدن، این منحصر در حضرت ابراهیم و انبیای ابراهیمی شاید نباشن، انبیای دیگر هم شامل می شود. بعد فرمود به این که شما را ما بعد از اونها جانشین قرار دادیم، چون که اونها را هم جانشین گذشته خان قرار دادیم. ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات. این جمع در مقابل جمع است، یعنی این رسول، این انبیا برای اقوامشون معجزات آوردن، نه اینکه بالبینات که جمع محل الافلام است نشان اون باشد که هر پیغمبری دارای چندین معجزه بود. گاهی بعضی از انبیا یه معجزه مثلا آوردن، جریان هست صالح اینطور بود. این جمع در مقابل جمع است، یعنی مجموع انبیا مجموع بینات را داشتند. اونگاه کسانی که بار اول، دوم، سوم، چهارم و مکرر در مکرر انبیاء علیه السلام به اینها هشدار میدادند، اینا نمیپذیرفتند. این نپذیرفتن، این انکار، این الحاد برای اینها به صورت رسوب جاهلی مونده است، دیگه قبول نمیکردن ایمان بیارن. اونایی که در اوائل نرمش نشون میدادن، دین را میپذیرفتن، تا آخر موندن مثلا. اما اونهایی که در اوائل سرسختی نشون دادن، این گناه های مرکب و متراکم در اینها رسوب ایجاد کرد، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اونا که در گذشته تکذیب کرده بودن دیگه نمیپذیرفتن. قوم نوح که به هلاکت رسیدن، اینهایی هم که قوم انبیای بعدی بودن بر اساس تشابهت قلوبهم مثل اونا فکر میکردن، اوائل انکار بود، بعد دیگه حالا اصرار شدید بر الهار. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، سرش آن است که کذالک نسبعوا علی قلوب المعتدین، افراد در اوائل امر بر اساس اون فطرت، بر اساس فعلهمها فجورها و تقواها آزادند. اگر کسی بیراه رفت و خدای سبحان به او مهلت داد که از کجراها برگرده و او برگشت به توبه کرد، راه نجات را پیدا میکند. اگر همچنان اون بیراه رفتن را ادامه داد، دیگه از اون به بعد خدای سبحان این توفیق را به او نمیدهد، او را به حال خودش رها میکند. این ختم الله علی قلوبهم که در اول سوره بارکه بقره بحثش گذشت، اونم همین بود. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، که تو سوره صف است، از این قبیل است. نتبعوا علی قلوب المعتدین، از این قبیل است. بالاخره گرایش و علاقه پیدا کردن، این امر وجودی است و فیض و لطف است و به دست ذات اقدس اله هست. اول خدای سبحان انسان رو با علاقه خلق کرد، یعنی از در بینش انسان متساوی و طرفین است، ولی از در گرایش یه طرف است، به سمت فضیلت میل دارد. از در بینش و دانش فالهمها فجورها و تقواها، هم صدق را می فهمد یعنی چه، هم کذب را می فهمد یعنی چه، هم حیات را می فهمد یعنی چه، هم ممات را می فهمد یعنی چه. این از در دانش. از در گرایش، هر کسی به دنیا می آید به طرف امانت و صداقت و پاکی قدم بر می دارد. این بچه را ورو با شوخی اگر کسی به دروغ عادت ندهد، او راست میگوید، دروغ را بعدها با تلقین و امثال تلقین یاد میگیره. این چه اینه که گرایش بچه به راست و دروغ یکسان باشه، دانش بچه به دروغ و راست، فالهمها ها فجورها و تقواها را سواست، اما گرایش او، منش او، کشش او به سمت فضیلت است. اگه به نوجوانی رسید همینطور است، به جوانی رسید همینطور است که گرایش اینها به طرف وزیرت است. لذا همون اقیم بچه که دینه همی با فطرت الله لطیفت الناس. حالا اگه کسی با داشتن سرمایه های الهی، الهام فجور و تقوا، گرایش به طرف تقوا، مفتور بودن به فطرت الهی، همه اینها داشت، همه اینها را پشت سر گذاشت، بیراه رفت، این بیراه رفتن یه قباری بر صحنه دل او می نشینه. کم 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 بر اساس کلا بران علی قلوبهم ما یکسبون، رین می گیرد. این قبار رو آینه هم همینطوره دیگه، اول که شرک رو رین نیست که، اول یه قبار مختصریه. اونو تو بحث های سالا گذاشتم اشاره شد که مرحوم صدور رضوان علیه نقل بکند، وقتی از امام علیه السلام سوال کردن که اشقی و شقی و فی بطن امه یعنی چی، اون سعید ظاهرا تو روایت نیست، اینو که ایشون نقل بکنن، حضرت فرمود به این که معنا این که گفتن شقی در بطن مادر شقی است، یعنی خدای سبحان می داند که این شخص وقتی به دنیا آمده با این که می تواند راه سعادت را طی کند، عالمن آمدن راه شقاوت طی می کند. سیعملو عمل الاشقیا، نه این که بر او حکم شده است که این باید بیراه برود. هرگز ذات اقدس را بر کسی بیراه رفتن را رقم نزده است، همه را به طرف راه راست هدایت کرده با اون منش و گرایش. اگر کسی بخواهد بیراه برود، در بطن مادر که هست خدا میداند این شخص با اینکه دوستان او، همسایه های او، همسالان او به طرف خوبی رفتن، او میتوانست به طرف خوبی برود، عالمن آمدن بیراه رفته است، به بیراه میرود. سیعمل و عمل الاشقیا. خب بنابراین اگر کسی خدای نای کرده با داشتن همه این فضائلی که خدا مرحمت کرده است بیراه برود، خدا مهلت میدهد راه توبه به انابه را باز میکند تا یه سن مشخصی. اگر معلوم شد که دیگه او پیشنهادش اینه، سوان علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، در برابر انبیا همچه موضعی میگیرد، از اون به بعد خدای سبحان لطف خود را از این میگیرد، این رو با هر خودش راه میکنه. این که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارها عرض میکرد الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین الابدا، چنین حالتی را میگویند طبق، یعنی حالا چاپ شده گناه در اون، چنین حالتی را میگن ختم، یعنی مهر شده. خب کی مهر میکنن؟ وقتی صحنه نامه پر بشد، جایی برای نوشتن مطلب جدید نباشد، امضا میکنن. فبود این صحنه شفاف و سفید دل را تا آخرش پر کرده، دیگه جایی برای نوشتن مطلب جدید نگذاشت. لذا ختم الله و علی قلوبهم، ما دیارو مهر کردیم، مهر کردیم یعنی رو بار خودش راه کردیم، نگه یه چیزی به عنوان زلالت اونجا نهادی نکردیم. زلالت که امر وجودی و دادنی نیست. این شخص رو با حال خودش رها بکنی با سوابق سویی که دارد، این دیگه ایمان بیار نیست. لذا فرمود کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، نه قلوب افراد عادی. ای کسی نه تنها اهل عدابت بود که اهل تعدی بود، نه تنها اهل تعدی بود، اهل اعتدا بود. اعتدا بالاتر از عدابت است در اون بعد منفی، مثل که اقتدار بالاتر از قدرت است. اگر گفتید فلان شخص قادر است، یه بار مثبت دارد. اگر گفتی اون شخص دیگر مقتدر است، یه بار مثبت برتری دارد. این زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی تو اینجاها ظهور میکند. اقتدار بالاتر از قدرت است، اعتداد بالاتر از عداوت است. این شخص نه تنها عداو خدا و پیغمبر است، بلکه معتدی است. اگر اینجور باشد دیگه خدای سبحان و ما متعب میکنیم، یعنی چاپ شده گناه در او، دیگه را به سوی اختیار خودش گرفتار است. که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، فالحمد لله رب العالمین.